تکرار، از جدایی ها جدا کن، تو کتاب زندگی من فصل تازه ای بپا کن. منو از تکرار تکرار، از جدایی ها جدا کن، تو کتاب زندگی من فصل تازه ای بپا
اما اونایی که میخوان یاد بگیرن و همیشه و هر لحظه در حال آموختن باشن، دست از تکرار و تکرار بر نمیدارن، چون تکرار رمز یادگیریه. الان هم وقت یادگیریه، میخوایم پرقدرت بریم سراغ جناب آقای دکتر فتووت، راه بلد مسیر موفقیت. سلام، صبحتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم جناب خدمت آقای زنده‌دلان عزیز و همچنین خدمت شنوندگان خوب برنامه روز از نو در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم خدمت از ماست. آقای دکتر، به نظر شما که کارشناس برنامه هستید، بزرگترین دشمن آموختن و یادگیری چیست؟
خواهش می‌کنم خدمت شما عرض کنم که قبل از اینکه بخوام اینو ورود کنم، اجازه بدید اینو بگم که طبق حالا این اعتقاد شخصی و حالا وقتی نگاه می‌کنیم، اینه که به نظر من بزرگترین دشمن هر چیزی از جنس خودش هستش. وقتی میگم بزرگترین دشمن پیشرفت، پیشرفت موفقیت، بزرگترین دشمن هر شخص درون خودش هست. بزرگترین دشمن یادگیری از جنس یادگیری و اونم توهم یادگیریه و ما متاسفانه مردم خیلی دوچار این توهم یادگیری هستن و خود این مانع از یادگیری میشه. استیون اسلومن و فیلیپ فرومباخ یه کتاب دارن تحت عنوان اصلا توهم دانش، توهم یادگیری، که میگن مردم این توهمو دارن و فکر میکنن بیش از اون چیزی که فکر میکنن، تو این کتاب قید کردن که نادان هستن. همه ما فکر میکنیم که راجب همه چیز، همه چیزو میدونیم و در اصل به نوعی مردم و جامعه از این توهم دانایی در رنج هستش و داره رنج میبره. من خودم بارها تو مرکز مشاورم روبرو شدم، فرد میاد مثلا برای مشاوره گرفتن، میگه من خودم یه روانشناسم. میگم یعنی چی؟ میگه کتاب فلان و کتاب فلان و کتاب فلان رو خوندم. یعنی فکر میکنه با 3 کتاب خوندن مثلا دیگه استاد و متبحر شده تو روانشناسی. حالا هر کس تو هر حوزه دیگه که یه کتاب یه مقاله میخونه، بلافاصله نسبت به اون موضوع یه دانش کسب میکنه، یک غروری میگیرتش که فکر میکنه خب اون الان این مطلب رو میدونه و دیگر کسی اینو نمیدونه. یا خودم من روانشناسی سازمانی بارها شده تو سازمانها با مدیران روبرو شدم که وقتی میخوایم وارد این موضوع بشیم، میگه خودم این رو میدونم و اینا خب حاضر نیستن بشنون، چه بسا میتونه یک حرف جدید، نکته جدیدی رو یاد بگیرن. و بزرگترین مشکل و بزرگترین دشمن یادگیری آموختن توهم داناییه و این مانع از این میشه که ما بخوایم یاد بگیریم بیاموزیم. و حالا به نوعی اون فرمایش شهید بزرگوار دکتر چمران هست که ازش پرسیدن تعهد بهتر است یا تخصص، که گفت تقوا بهتر است یا تخصص، گفتش که تقوا از تخصص لازمتره، اما کسی که تخصص نداره و کار رو میپذیره بی تقواست. یعنی ما باید تو اون زمینه که کار میکنیم قطعا دانش داشته باشیم و دانشمون بروز باشه و دائما سعی کنیم مطالعه کنیم و یاد بگیریم.
چقدر خوب آقای دکتر، ببخشید کلامتون رو قطع کردم. گزینه ای که ما هم توهم همه چی دان بودن بود. دو تا نکته من به ذهنم رسید تا از این عبور نکردیم.
بله.
این باعث نمیشه که اون وقت حرکت نکنیم، همین حسی که خب من به اندازه کافی بلد نیستم. کی میتونیم مطمئن باشیم که به اندازه میدونیم و این یادگیریه در حال افزایش هست و این باعث بشه که حرکت کنیم؟
ببینید، واقعیت اینه که با این پیشرفت روزانه دانش و علوم اصلا من نمیتونم مدعی بشم من دیگه میدونم کافی هست. برای چی مشاورین در کنار ما هستن تو سازمان ها بد باشه؟
بله.
چون کار اونها، چرا در سازمان ها ما نیاز به اتاق فکر داریم؟ چون کسی که درگیر کار اجرا میشه، حتی هر چند مطالعه کنه، قطعا همه علوم نزد همه افراد نیستش، نزد یک نفر نیستش.
بله.
برای همینی که همیشه به صورت گروهی میگیم تصمیم بگیریم. من هیچ موقع نمیتونم مدعی بشم حتی تو رشته خودم به عنوان یه روانشناس سنت سازمانی که همه آن چیزی که در روانشناسی سنت سازمانی وجود داره میدونم، هر چند من مطالعه بکنم هر روز یک دانش جدید یک حرف جدید زده میشه. میگم متاسفانه اون چیزی که وجود داره اینه که ما فکر میکنیم همه چیز رو در مورد همه امور میدونیم. این مشکل ما هست و بهترین راه حالا من فرصت هست که بیام راهای مقابلش رو بگم خیلی کوتاه.
بعد یه دقیقه فرصت بدیم آقای دکتر.
خواهش میکنم. ببینید بهترین راه برای مقابله با این توهم یادگیری و توهم دانایی اینه که اول از همه من این غرور و برتری نسبت به دیگران رو کنار بذارم. این تصور این که اگه بگم نمیدانم نشان از ضعف منه اینو کنار بذارم. این اولین قدم منه. بس ندانستن ضعف نیست. این که ما ندانسته کاری رو انجام بدیم و دفعه نتیجه نامطلوب حاصل کنیم این ضعف هستش. دومی مسئله قدم بعدی اینه که نسبت به باورهای خودمون نسبت به دانش خودمون شک بکنیم، بگیم اینه من الان میدونستم، چه بسا یک دانش جدید چه بسا یک نکته جدیدی تو این حوزه اومده باشه، از شب که من خوابیدم تا الان صبح که بیدار شدم شاید یک مطلب جدیدی اضافه شده باشه به این حوزه، پس برم یاد بگیرم. این قدم بعدیش اینه که من برم تقویت کنم یادگیری رو و دائما همونطور که من حالا اون لحظه میشنیدم فرمایش شما رو که درست میفرمایید تکرار یادگیری، دائما خودمون رو در حال بروز رسانی بکنیم. ما برای بزرگانی داریم حرفای بسیار زیبا و به جای زدن از ابو ریحان بیرونی دیگه میگه ز گهواره تاگور دانش بجوی. این دانشجویی نیست که من هر چی دیگه برفتم جلوتر چهار تا کتاب خوندم و یک نفته رو حالا یاد گرفتم پس من رو اون زمینه مسلطم. و متاسفانه میگم خیلی مواقع این ادبیات و از این آدم هاست که دوچار توهم یادگیری میشن. من خودم این رو میدونم، خودم اینو خوندم، خودم اینو بلدم، کسی نمیتونه به من چیزی بگه، کسی چیزی بر من نداره، یا یه کلاسی یه کتابی رو میخونیم چیزی بر من نداشت، فایده ای نداشت، این کلاس رو که حمایتش میریم بی خود وقتمون رو گذرونیم. در قطعا اونجا یه نکته آموزنده وجود داره، ما فقط باید چشم و گوشمون رو باز کنیم و آماده یادگیری.
ان شاءالله که این چنین باشه. پس خیلی خوب یادآوری شد به ما و یاد گرفتیم دوباره که همه چیز را همگان دانند و چند تا فکر بهتر از یه فکره. ندانستن عیب نیست، نپرسیدن و یاد نگرفتن عیب. آی دکتر فتووت خیلی خیلی ممنونم. ان شاءالله تا فردا صبح که بازم در خدمتتون
هستم. خواهش می‌کنم در خدمتتون
خدا هستم. خدا
غرور و همه چی دان بودن هست که اونه یکی هم انگیزه. اگه آدم انگیزه نداشته باشه یه علتی هست که نمیره دنبال علم و پیشرفت.
و ای کاش یاد بگیرم که در هر لحظه چه غمگین باشم چه شاد این نیز بگذرد. زنده باشید و پایدار. خدا نگهدار.
میونه همه شلوغی های این روزها، این همه کاری که سرتون ریخته، از صدا و گام های بهار غافل نباشید. صداشو بشنوید، حسش کنید. خداحافظ.
جانم من در خدمت شمام خانم.
من با شما کاری ندارم،
اصلا شما به چه درد من میخورین؟ من با آقای مدیر کار دارم.
خانم علیل.
بله.
یه بار میگم مبیلده گوشت کن. آقای مدیر متأهل هستن. اصرار نفرمایید لطفا.
من به این کارا چی کار دارم خانم؟ من میخوام یه دقیقه ایشونو ببینم.
همین جلسه دارن. با مدیر کلم جلسه دارن. با 6 ساعت صبر کنین.
6 ساعت؟
بله.
اجلاس گلاسکو در مورد گرمایش زمین اینقدر طول نکشید که جلسه مدیر شما طول میکشه. بعد آخرش چی؟ چی؟ نفر یه موزی آب میوه برمیدارن میرن پی کارش.
خیرم نتایج جلسه به زودی از طریق رسانه های جمعی اعلام میشه.
ای بابا
شما میدونستید موزی های مدیرا از خود مدیرا برش و قدرت بیشتری دارن؟
آه، یعنی شما هم برشت زیاده؟
میبرم بعد باید برشی رو ببینی.
خب الان کار منو را بندازی گه.
خب ولی بگو شما چی میخوای؟
خیلی خب من زنی هستم مجرد 45 ساله خانم.
من از شمون اولش که فهمیدم چه فکری تو سرته. به خاطر همینم گفتم آقای مدیر متأهل. خانم
خانم منشی بذار کلمه من منعقد بشه بعد حرف بزن.
بفرما.
من زنی هستم مجرد 45 ساله.
اشکره تا الان شوهر نکردی؟
قسمت نبوده. مادر بزرگی من خدا بیامرز همیشه میگفت پیشونی منو کجا میشونی؟ تقدیر منم همین بوده.
خب خب حالا ادامه‌اش رو بگو. تقدیر مقدر نکن.
بله عرض میکردم خدمتون من زنی هستم مجرد 45 ساله در آستانه فصل سرد.
چی؟ فصل سرد؟ درخواست بخاری داری؟
نه خیر از بخاری مهمتر. اون چیزی رو میخوام که درخواست هر کدوم از این مردمه. مگه میشه یه آدم تو این دنیا یه خونه واسه خودش نداشته باشه؟ من خونه میخوام، سقف روی سر میخوام.
بگو آقا بالا سر میخوام. بگو دیگه خجلال نکش. اینم بگو. به شما بگم خانم محترم، آقای مدیر متأهل هستن و اصلاً هم قصد تجدید فراش ندارن.
نه خیر، بنده میخواستم به آقای مدیر مدبر شما بگم که به بالا دستیاشون بگه تو این طرح جهش مسکن واسه که ما هم یه فایلی باز کنن. به همه خونه میدن بجز ما.
خونه بی ازدواج نمیشه.
مگه نوشابه هست که بی ساندویج نشه؟
حالا هر چیزی یه قانونی داره دیگه. الکی نیشه شما ازدواج نکردی بعد خونه هم میخواش. مسکن ملی میخوای؟ نه خانم نمیشه.
ببینم مگه شما نگفتی برشت بیشتر از مدیره؟ پس چی شد؟ همش الکی بود؟ شما هم یه وعده و وعید دادی و رفتی همین؟
شما حالا میخوای منو شانتاژ کنی با این حرفه؟
یه چیزی تو همین مایه ها.
ببین حالا از صداقتت خوشم اومد. تنها راه چارش یه کاره.
خب چی؟ هر کاری باشه انجام میدم. تو فقط بگو.
آره من چی؟ یه پسرمه دارم. خب این 50 سالشه. خب از زن اولش جدا شده. خب البته اینا بگم ما یه پسر 6 ساله هم داره. خب ببین شما یه خواهری کن بیا با این ازدواج کن. هم جفتتون سر سامون میگیرید، هم تو طرح مسکن ملی ثبت نام میکنید، بی با یه تیر دو نشون میزنید.
جدی؟
آره جدی جدی.
کچر نیست؟
نه خیلی کچر میشه. یکم جلو سرش خلوته ولی میخواد بره خیلی زود مو بکاره.
خب وقت دماغش چی؟ دماغش
ببین خب مردی دیگه. مردی دیگه.
تیشرت و شلوار پرچه یا با هم تنش نمیکنه که؟
نه دیگه ببین دیگه در اون حدم داغون نیست.
خب پس مبارکه.
مبارکه. قندو به شما.
با اجازه بزرگ سر و پاره.
فکر کنم جلسه تموم شد. حالا ببین میخوای بری مدیر رو ببینی؟ مشکلی ندارم.
نه دیگه. میخوام چی کار؟ شاید آقامون اجازه نده.
اوی آقا شو.
با اجازتون. خیلی ممنون. تو خیلی کار بلدی.
خواهیم و عزیزم.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. لحظات بسیار خوبی رو برای همه شما عزیزان آرزو میکنم. همچنان همراه شما هستیم از رادیو اقتصاد. تلفن 24 ساعته این رادیو در اختیار شماست. 2786-2098. ما منتظر دریافت پیام های شما عزیزان هم هستیم. با سامانه پیام کوتاه این شبکه رادیویی به شماره 30036-37. اما عزیزان شنونده، از ایده تا ثروت عنوان میان برنامه کوتاهی است که در این لحظه به اتفاق شما عزیزان میشنویم.
در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی به عنوان برند پیشران ملی همکار وزارت کار و جهاد دانشجویان.
حوزه سرگرمی با توجه به نیاز روز جامعه که جذاب‌ترین حوزه برای سرمایه‌گذاری،
نیاز به مهارت‌های مدیریتی رو بیشتر احساس کردم و تصمیم گرفتم که دوره مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران سپری بکنم. همزمان با شما
از ایده می تاند سربت
اگر هر کسی عشق و علاقه نسبت به کار خودش داشته باشه،
همواره توانایی ها و رویه هاشون رو باور داشته باشن.
همیشه می گفتیم باید بشه، درآمد کم مهم نبود.
از ایده می تاند سربت.
به نام خالق فرصت‌ها. سلام عرض ادب دارم خدمت شنوندگان برنامه از ایده تا ثروت. محمد رضا طیب نیا هستم، کارشناس حوزه کارآفرینی. توی این مجموعه برنامه‌ها به معرفی فرصت‌های کارآفرینی که منجر به خلق ثروت شدن می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
از ایده تا ثروت به شما میگه ایده ها چگونه تبدیل به ثروت شده.
توی سالهای گذشته کشورهای مختلف توجه زیادی به مستندنگاری و دیجیتال سازی آثار میراث فرهنگیشون نشون دادن. این کشورها با شرکت‌های فعال توی حوزه فناوری دیجیتال قرارداد می‌بندن که به موجب اون تصاویر و ویدیوهایی با وضوح بالا از آثار گوناگون فرهنگی و هنری تهیه میشه. همچنین این شرکت ها با موزه ها و مجموعه های هنری همکاری می کنند و به کاربران اجازه می دن به کمک تصاویر و ویدیوها توی قالب یک تور مجازی از آثار فرهنگی و هنری بازدید بکنند و درباره هر اثر به توضیحات لازم دسترسی پیدا کنند. امروز به معرفی کسب و کاری می پردازیم که تونسته نسخه ایرانی تورهای مجازی رو تولید بکنه. آقای محمد یاری در سال 94 بعد از گذروندن تحصیلاتشون توی رشته باستانشناسی کسب و کاری رو در زمینه رشته تحصیلیشون با هدف دیجیتال سازی میراث فرهنگی و گردشگری ایران راه اندازی کردن.
به نام خدا، محمد یاری، 34 ساله، فارغ التحصیل رشته باستانشناسی هستم. جاذبه های تاریخی و طبیعی ایران به خاطر داشتن ویژگی های متعدد دارای ارزش فراملی بوده و میراثی برای بشریت محسوب میشه. اما این آثار همیشه به دلایل مختلف در معرض خطر هستند که ممکنه یه آسیب ببینن و یا حتی از بین برن. به خاطر همین با بکارگیری فناوری های نوین میتونیم برخی از این کاسی ها رو جبران بکنیم. در واقع دیجیتال سازی یکی از این ابعاد این حوزه محسوب میشه. حوزه فعالیت شرکت ما در همین زمینه است که با عنوان میراث دیجیتال شناخته میشه. دیجیتال سازی مشکل تولید محتوا در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری رو برطرف میکنه. ما در تلاش هستیم با دیجیتال کردن جاذبه‌های گردشگری و میراث فرهنگی علاوه بر حفاظت از آنها محتوای دقیق و با کیفیت تولید کنیم. تولید محتوا برای مردم از مهمترین دغدغه‌های ما بوده و هست و در آینده تلاش بیشتری برای این موضوع خواهیم کرد تا بتونیم مردم رو با داشته‌های فرهنگی و طبیعی خودشون آشنا کنیم. این آشنایی علاوه بر این به حفاظت از این آثار کمک می‌کنه، باعث ایجاد کسب و کار در این حوزه نیز میشه.
از ایده تا ثروت، پنجره‌ای به سوی موفقیت.
این شرکت از کشف یک اثر باستانی تا قرار گرفتن اون در موزه رو با ابزارهای جدید دیجیتالی میکنه. به طور ساده این مجموعه با عکاسی‌های سه‌بعدی فضایی رو داخل سایت اینترنتی برای مخاطب خودش به وجود میاره که مخاطب احساس میکنه خودش در اون مکان حضور داره. این مجموعه تاکنون تونسته حدود 80 پروژه باستانی رو با پهباد نقشه برداری بکنه و در مجموع بالغ بر 180 پروژه دیجیتالی سازی میراث فرهنگی و گردشگری رو در کشور انجام بده. با توجه به فعالیت‌های این مجموعه، موزه‌های کشورهای مختلفی مثل اتریش، آلمان، کره جنوبی و سازمان جهانی یونسکو خواستار همکاری مشترک با این مجموعه شدند. امروز هم به بررسی یک فرصت کارآفرینی پرداختیم. تا برنامه دیگه، بدرود.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن ای سر زمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
سلام علیکم، سلام به شما رادیو اقتصادیا. با اجرای برنامه دکتر کتاب به اتفاق آقای دکتر با شما همراه خواهم بود.
سلام به شما آقای مجری و شنونده ها.
آقا دکتر کتاب متخصص فکر داخلی، کتابولوژی و بیماری های من نمیتونم.
من نمیتونم، من نمیتونم.
کتاب ذهنیت سالم میهمان برنامه دکتر کتاب هست، اثری که سرکار خانم فهیمه صدیق آبدینی ترجمه کرده. با هم بریم ببینیم تو دنیای این کتاب چه خبره. اجازه هست آقای دکتر؟ مقدمه یک کتاب به ما میگه که ما از طریق ذهنمون زندگی خودمون رو مدیریت میکنیم. ذهن این قابلیت رو داره که بتونه به طور خودکار عمل کنه. بیشتر آدم‌ها به طور ناآگاهانه از ذهن خودشون استفاده میکنن، انگار که ذهن اونها در حالت خلبان خودکار قرار داره. ذهن با دریافت اطلاعات از طریق حواس پنجگانه تغذیه میشه. نویسنده یک کتاب میگه در ادامه قصدم اینه که مراحل تغییر ذهنیت رو به شما بگم. به صورت مختصر و مفید اولین مورد اینه، ذهنیت فعلی خودتون رو بررسی کنید. اگر شما همواره مشکل مالی داشتید و حالا میخواید در این زمینه تغییر ایجاد کنید تا به وضعیت مالی دلخواه برسید، در اولین قدم باید ذهنیتی که شما رو به اینجا رسونده رو شناسایی کنید. چون همونطور که انیشتن گفته، با همون شیوه تفکری که مشکلات را ایجاد کرده نمیتونیم اونا رو حل کنیم. پس لازمه اون باور ذهنی رو که منجر به ایجاد مشکل شده و در اولین قدم شناسایی کنیم. اما حالا مورد دوم، ذهنیت جایگزین رو مشخص کنید. در مرحله بعد باید ببینید که چه ذهنیت جدیدی میتونه به شما کمک کنه. مثلا در زمینه مالی ببینید افرادی که از لحاظ مالی موفق هستند در اون زمینه چه ذهنیتی دارن. در مورد پول چه جوری فکر میکنن، افکارشون نسبت به کار، کسب درآمد و ثروتمند شدن چیه. این بررسی مشخص میکنه که چه افکار و باورهایی باید جایگزین افکار و باورهای قدیمی شما بشن. اما این جایگزینی به راحتی صورت نخواهد گرفت و لازمه که به طور آگاهانه برای تغییر ذهن خودتون تلاش کنید. سومین مرحله، از استدلال کمک بگیرید. باید بخش منطقی ذهن خودتون رو برای پذیرش باورها و اهداف جدید مجاب کنید و این کار توسط منطق و استدلال انجام میشه. بنابراین در مورد درستی باورهای جدید فکر کنید و شواهد و دلایلی که صحت اونا رو تایید میکنند و مشخص کنید. رسیدیم به مرحله چهارم، تمرکز، تکرار و تظاهر کنید. تکرار اطلاعات جدید خود به خود به پذیرش اونها کمک میکنه. تغذیه کردن ذهن با اطلاعات دلخواه بسیار بهتر از بمباران اون با اطلاعات تصادفی از طریق محیطه. بریم مرحله پنجم، از فیلتر ذهنی استفاده کنید. آگاهانه ذهن خودتون رو با باورهای جدید و دلخواه تغذیه کنید و افکار منفی رو از خودتون دور کنید. برای این منظور فرض کنید که در سرتون فیلتری وجود داره که مانع ورود افکار منفی به درون ذهنتون میشه و وقتی که فکری منفی به ذهنتون رسید اونا رو تفکیک میکنه. و بالاخره مرحله ششم آخر که بسیار مختصر و تیتروار هست، ذهنتون رو برای تحقق رویاهاتون تغییر بدید. ممنون از شما همراهان عزیز و همیشگی برنامه دکتر کتاب. اما جورج برنارد شاو، نمایشنامه نویس ایرلندی، میگه ذهن خود را تمیز و شفاف نگه دارید. ذهن شما پنجره ایه که از اون به جهان مینگرید. ارادت فراوان تا یه دکتر کتاب دیگه. بدرود.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات